برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه از رادیو یک دنیای بهتر تحت عنوان صدای کمونیسم کارگری، امروز 2 دسامبر 2010 و برابر با 11 شهریور 1389، من کریم نوری در 90 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود و امیدوارم که شما هم با ما باشید، چرا که امروز برنامه‌مون در مورد یکی از موزل‌های مهم اجتماعی تو ایران، موزل تمام جامعه هست، فقر و فلاکتی که رژیم منحوس جمهوری اسلامی بر بخش وسیع از مردم که در جغرافیای ایران زندگی می‌کنند تحمیل کرده. امروز در برنامه سعی خواهیم کرد با نسرین رمضان‌علی از کادرهای مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری گفتگوی داشته باشیم، همچنین در بخش‌های دیگه برنامه در رابطه با فقر و راه‌حل‌هایی که علیه فقر ارائه میشه گفتگوی از علی جوادی براتون پخش خواهم کرد و بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری علیه فقر رو در پایان برنامه با هم خواهیم شنید و همچنین گزارش ها، اطلاعیه ها و خبرهایی که به دست ما رسید است. راستش من فکر میکنم که این برنامه فقط مختص این مسئله بشه و ما در برنامه های بعدی هم حتما در این مورد صحبت بیشتر خواهیم کرد، چرا که فقر پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی نیست و با حاکمیت کثیف اسلامی ابعاد اون آنچنان وحشتناکه و چنان گلوی مردم رو می فشاره و چنان تباهی رو در جامعه ایجاد کرده که هرچه از آن بگوییم و هرچه در جهت پایان دادن آن بکوشیم باز هم کم کرده ایم. ولی قبل از این که بتونیم تماسمون رو با نسرین رمضان‌علی برقرار کنیم، با هم به ترانه‌ای گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، لحظه تا ماهی تنها که تو تنگ غم اسیره توی دریای وجوده تو دوباره جون بگیره. بذار از گوشه یه گلدون خونچه یه خسته رهاشه سرپناه اون کبوتر دستای گرم تو باشه.
بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره وقت دلم خنده گلاس. بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره وقت دلم خنده گلاس.
بگو فردا مال ماست. تنهای توی تنگ بلورا صدا کن شبنم گل برگ سفید آرزو رو. صدا کن کبوتری رو که نشسته زیر بارو یا که اون بانچه یه تنها که نشسته توی گل.
بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره وقت دلم خنده گلاست. بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره
بگو فردا مال ما. بگو تا آسمون شب باشه از ما و ستاره
وقت لبخند گلاست. بگو فردا مال ماست. وقت لبخند گلاست. بگو فردا مال ماست. مال ماست. مال ماست.
شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. نسرین رمضان علی از کادرای مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو با خود داریم. نسرین رمضان علی به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
سلام میدم خدمت شما. خسته نباشید و همچنین سلام میدم خدمت شنوندگان رادیو صدای کمونیسم کارگری.
راستش دیگه داره هوا پاییزی میشه، اوضاع هم پاییزی هست و هوا تاریک، خیلی مشکل شده که شما رو پیدا بکنیم. ممنون که این فرصت رو به ما دادین. نسرین رمضان علی، میخواستم امروز در رابطه با یک مسئله مهمی که موزل واقعا اجتماعی هست و یه موزل بخش وسیع از جامعه هست با هم یک گفتگوی داشته باشیم. میتونیم به شنوندگان ما در مورد مسئله بیکاری که فقر وسیع رو میتونه به بخش وسیع از جامعه تحمیل بکنه یه صحبتی بکنین؟ اوضاع بیکاری در ایران چطوری هست؟
حقیقتش رو بخوای اوضاع بیکاری توی ایران میتونم بگم خیلی وخیم هستش. ما مرتب شاهد بیکاری های زیادی هستیم. اون چیزی که آمارهایی که دولت میده، علارغم این که این آمارها هیچ کدومش آمارهای واقعی نیستن، منتها وقتی که صحبت از این میشه که در ایران 11.2% از کسایی که مشمول کار هستن بیکارند آمار خیلی بالاییه، که البته باید اینو گفت که وقتی که بیاید همین آمار رو بر حسب استانها تقسیم بکنید، جمعیت استانها، و در این حال یه ضرب و تقسیم کنی، متوجه میشی که آمارها آمارهای واقعی نیستن. توی کردستان فرضاً آماری که دادن رسمی از وزارت کار 25% بیکاری داره، استان سیستان و بلوچستان 35% بیکاری داره، خراسان جنوبی 18% بیکاری داره، کرمانشاه 26%، لرستان 34%، آذربایجان شرقی 6.7%، تهران 12% بیکاری داره. اینا آمارهایی هستش که رسما ارائه داده شدن، و میگم این آمارها رو اگه بیاری مال استانها رو یه ضرب تقسیم بکنیم بین جمعیت، متوجه میشیم که آماری که آمار سراسری مال کشور رو دادن 11.2 آمار غیر واقعی هستش. و همونجور باید این نکترم گفت، خیلی ها از کارگرایی که اونجا کار میکنن خودشون یا بیکار میشن، خودشون رو به اداره کار معرفی نمیکنن، و از جمله بخش زیادی از زنان خانه‌دار جز بیکار حساب نمیشن، که نگاه بکنیم آمار خیلی بالاست.
نسرین رمضان علی، خب جمهوری اسلامی یه حکومتیه که بالاخره 80% مردم توش دارن زیر فقر دارن زندگی میکنن، و خب بیکاری هم یک موزلی هست که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست توی ایران خواهد بود. فکر میکنین که عوامل اصلی پشت این بیکاری چی هستن؟ میتونه مثلا این تحریم‌های اقتصادی روش تأثیر داشته باشه، یا به حساب کار نکرده خود جمهوری اسلامی هست، یا اقتصاد دلالیش میتونه باشه، یا بحران جهانی سرمایه‌داری میتونه باشه که مثلا اثراتشو به اون صورت تو ایران داره نشون میده؟
ببینید، بذارید ما از دوران صحبت بکنیم که میگن دوران رونق اقتصادی. تو دوران رونق اقتصادی ما شاهد وضعیت خوب طبقه کارگر در ایران نبودیم، کماکان موقعیت طبقه کارگر ضعیف بوده که امروز داره ضعیف‌تر میشه. ما میتونم بگم که ما دو دوره رو توی ایران داشتیم، یه دوره بعد از جنگ بود، جنگ 8 ساله ایران و عراق، که سران جمهوری اسلامی تلاش داشتن که یه تحول اقتصادی بیارن، و یه بخش از این تعرض به سطح معیشتی طبقه کارگر بود، که اون چیزی که امروز دارن ازش صحبت میکنن حسب سوبسیدها و هدفمند کردن یارانه ها، موفق نشدن با اعتراضات گسترده مردم و طبقه کارگر روبرو شد تو همون دوران. و اخیراً هم بحثی که هستش، یعنی دوره دومو داریم طی می‌کنیم، تحریم هایی هستش که تحریم های اقتصادی که علیه ایران صورت می‌گیره، و میخوان مسئله حذف سوبسیدها که بازم این تعرض به سطح معیشت که طبقه کارگر هست رو سازمان بدن. بنابراین طبقه کارگر اون طبقه‌ای که استثمار شده، تعرض به شده، و جمهوری اسلامی در واقع توی این سالیان زیاد اساسش این بوده که تعرض بکنه به سطح معیشتی طبقه کارگر. من دوست داشتم همینجا یه نمونه‌ای رو بیاریم. بحران اقتصادی هست، کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، مرتب دارن در این رابطه صحبت میکنن، منتها تو همین کشورهای اروپایی رو نگاه بکنی، کارگر بیکار بالاخره حقوق بیکاری میگیره، یعنی حداقلی برای این که زندگیش تأمین بشه رو داره. منتها توی ایران آماری که اعلام کردم به نقل از وزارت کار 11.2% بیکاری، میدونی چند درصد، چه تعدادی بیمه بیکاری میگیرن؟ تقریبا 150 هزار کارگر بیکار از بیمه بیکاری برخورداره. یعنی نگاه بکنید میبینید که رقمی نیستش که از کارگرای بیکار دارن از مزایای بیکاری استفاده میکنن، در صورتی که تمام کارگرانی که شاغل هستن ماهیانه 3% از حقوقشون رو پرداخت میکنن برای بیمه بیکاری که اگه بیکار شدن ازش استفاده بکنن. و متاسفانه باید بگم که بیمه بیکاری توی ایران نیست و این موقعیت و وضعیت کارگرها رو خیلی وخیم‌تر میکنه.
نسرین رمضان علی، خب معلوم هست که جمهوری اسلامی بیمه های اجتماعی برای کارگران نداره. الان تأثیر این بیکاری توی وضع اوضاع زندگی روزمرهشون چطوریه؟ خب حتی زمانی که کار میکردن حقوقایی که میگرفتن حتی کفاف اینو نمیداد که مثلا یه جایی رو اجاره بکنن بشینن توش. الان با این وضعیت اوضاع فقر فلاکت تو اون جامعه چطوری هستش؟
ببینید وضعیت، من گفتم به شدت وضعیت بد و متأثر کننده ای طبقه کارگر توی ایران دارن. منتها ما اینو فراموش نکنیم، اتفاقا تو همین اول ماه مه 11 اردیبهشت امسال قطعنامه هایی که تو مراسم های مختلف تصویب شد قطعنامه هایی بود علیه فقر و بیکاری. در واقع طبقه کارگر موقعیت خودش رو میدونه، اعلام جنگ کرده با جمهوری اسلامی و میگه من این زندگی که به هم تحمیل شده رو قبول نمی کنم و جمهوری اسلامی سرکوب میکنه، فعالین کارگری رو دستگیر میکنه، شکنجهش رو میکنه، این فعالین رو به اشکال مختلف تحت فشار میذاره، تشکل‌ها رو غیر قانونی اعلام میکنه، هر جا که مجامع عمومی برگزار شده تلاش کرده که این مجامع عمومی رو در هم بکوبه. منتها ما کماکان با همه این اوصاف، این تصویری که من دادم، میگم شاهد این هستیم که طبقه کارگر سکوت نکرده در مقابل وضعیتی که داره بهش تحمیل میشه. به نظر من هر لحظه امکان این هست که تو اون جامعه مسئله فقر و بیکاری بترکه و مردم بریزن تو خیابون.
نسرین رمضان علی، خب مسئله اینه که اشاره کردیم به هدفمند کردن یارانه ها. خب این یه نوع، از طرفی یه پول کوچکی رو به مردم میدن و از طرف دیگه قیمت ها 10 برابر شده. فکر میکنین که هدفشون از این هدفمند کردن یارانه ها چیه؟ میخوام باز دوباره مردم رو بدوشند، کارگرها رو بدوشند، مزگیرها رو بدوشند، یا اینکه واقعا مثلا یه کمکی براشون میشه تو زندگیشون؟
ببین حقیقت امر رو بخوای هیچ کمکی به طبقه کارگر نمیشه. من سعی کردم توضیح بدم طرح حذف سوبسیدها و به معنای تحول در اقتصاد ایران یا هدفمند کردن یارانه ها تقریبا بعد از پایان جنگ 8 ساله این در جریان بوده، منتها با مقابله مردم، با مقابله و اعتراض طبقه کارگر موفق نشدن این کارو بکنن. این طرحی نیستش که از تئوریسین های جمهوری اسلامی یا سیاستمداران اون برآمده، از اون نیستش. این طرح در واقع بانک جهانی هستش، این طرح ارائه شده و تو ایران موفق نشدن تا الان این کار رو بکنن. و در نهایت اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که این طرح، یعنی هدفمند کردن یارانه ها، به معنای این هستش که تعرض به جیب طبقه کارگر میشه، به مزدبگیران تو اون جامعه میشه. از همین الان شروع کردن تو یه سری استانها به قول خودشون آزمایشی خواستن آزمایش بکنن، توی مازندران با اعتراض شدید روبرو شده و من فکر میکنم که این طرح موفق نخواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی کلن به لحاظ نه تنها اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هیچ گونه ثباتی نداره. اگه ماشین سرکوبش تنها یک دقیقه کار نکنه اون رژیم سرنگون شده.
نسرین رمضان علی، خب اشاره کردیم به این که امکان داره که مسئله فقر و فشاری که رو مردم هست بترکه، یعنی میخوایم بگیم که مثلا ما در آینده مثلا شاهد شورش های گرسنگان خواهیم بود تو ایران؟
ببین من فکر میکنم بعید نیستش که ما شاهد ما تو سالیان اخیر شاهد خیزش های شهرها بودیم تو استان های مختلف و بخش عمدش هم در واقع مردم معترض به وضعیتی هستن که جمهوری اسلامی بهشون تحمیل کرده. یه موقع میبینی کشته شدن شوانه قادری میشه معضلی و مردم به خیابون میریزن، یه موقع موقعیت کارگران توی خوزستان مسئله میشه مردم میان بیرون، یه موقع مسئله یه جوک میشه مسئله و مردم توی آذربایجان تو اون استان شهرها کلن میان بیرون اعتراض میکنن، درگیر میشن و در نهایت که نگاه میکنی میبینی شعارها شعارهایی که علیه کلیت نظامه. من فکر میکنم که بعید نیست، یعنی این چشمنداز هست، مردم گرسنه میان خیابون نون میخواد. من فکر میکنم برای پدری که میاد میگه من میدونم دخترم میره تن فروشی میکنه ولی مجبورم چشمامو ببندم، این وضعیت تنها اون پدر نیستش، وضعیت تعداد خیلی خیلی، یعنی آمار خیلی بالایی هستش توی ایران که فقر، فلاکت، بدبختی چنان بهشون فشار آورده که این شورش ها پیش بینی میشه کرد. منتها چطور میشه اتفاقا همین ها رو هدایت کرد، سازمان داد، رهبری کرد، یه بحثیه که معضل حزب ماست و حزب ما باید به این پاسخ بده.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو صدای کمونیسم کارگری هستین که از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. با نسرین رمضان علی در رابطه با فقر و بیکاری داریم صحبت میکنیم. قبل از اینکه به گفتگومون ادامه بدیم با هم به ترانه گوش میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم، بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی، بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا می آیی. از خونه ما نامیدی آن سفر کرده گویا دعای منی خسته اثر کرده من لحظه را می شمارم تا رسد فردا آن لحظه خوبه در آغوشت کشیدن ها بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا تو می آیی. دلم میخواد تا فردا می بنوشم من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من با شوق بیهد باغچه هامون رو صفا دادم امشب تا میشد گل توی گلدون ها جا دادم بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا تو می آیی.
خب شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به گفتگومون با نسرین رمضان‌علی ادامه میدیم. نسرین رمضان‌علی شما به تنفروشی اشاره کردین. ما در ایران در سالهای گذشته شاهد فروش اعضای بدن مثل کلیه و اینا هم بودیم برای اینکه بتونن مردم زندگیشون رو بگذرونن. خب تن به این کار هم دادن. آیا واقعا علیه این همه بیحقوقی، علیه این همه فشار توی اجتماع، علیه فقر، ما شاید یه جنبشی هستیم یا بارگاه های یه چنین جنبشی علیه فقر دیده میشه تو اون جامعه یا نه؟
من فکر میکنم که مسئله فقر یه مسئله اساسی توی جامعه ایران ممکنه به عنوان اون جنبشی که امروز حی و حاضر توی خیابون تو میدانها میاد شعارش رو طرح میکنه نباشیم. منتها من فکر میکنم در طول سالیان گذشته شاهد بودیم که وقتی که کارگر بیکار میشه، وقتی که کارگر معترض به اینکه حقوقش چند ماه پرداخت نشده، یکی از شعارهاش اینه که فقر رو نمیخوایم. من فکر میکنم که همین که کارگر روی پلاکارتش، اون باندرولش با شعار فقر نمیخوایم، ما یک زندگی شایسته انسان رو میخوایم، میتونیم که بگیم روزنه های از این جنبش رو میبینیم که در اشکال مختلف اومدن خودشون رو نشون دادن. وقتی که احمدی نژاد برای سفرهای استانیش میره، میبینیم که مردم بخشن میان اعتراض میکنن به حضور خودش و به جمهوری اسلامی و به اینکه بیکارن. اون زنی که میاد داد میزنه میگه چند ماه همسرم حقوق نگرفته، این چیه؟ به نظر من این اعتراضاتی که شده یا توی اتفاقا اصلویه با اعتراض شدید کارگران احمدی نژاد روبرو میشه به خاطر موقعیتی که اونجا کارگرها دارن و مردمی که اونجا هستن، یا برای خرمشهر احمدی نژاد میره اونجا و مردم با شعار بیکاری بیکاری به میدان میاد، ما بروزاتش رو میبینیم. منتها در این حال باید اینو بگیم که پراکندگی هست و تلاش باید تلاش پیگیر برای سازماندهی و اینکه اینو یه جنبش عظیم، به نظر من یه جنبش عظیم هستش که باید به میدان آوردش. اون موقع است که فکر نکنم حتی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی هم بتونه در مقابل خشم میلیون ها انسان دوام بیاره.
نسرین رمضان علی بخشن به ساتو ایران آدم خبرها رو که دنبال میکنه، مسئله فقر و بیکاری رو یه علتشو میگن که خب این واردات بیرویه هست و یه نوعی به اصطلاح یه بخشی از حاکمیت به بخش دیگهش طعنه میزنه که خب شما واردات بیرویه دارین و بازار حسابی دستتون گرفتین و اجازه نمیدین که مثلا تولیدات داخلی بیشتر بشه، از این داستانا که همیشه ما میشنویم. فکر میکنین که واقعا موزل فقر به یه حالت مدیریتی تو جمهوری اسلامی بستگی داره یا علل ریشه دیگه میتونه داشته باشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی وقتی که سر کار اومد، خمینی گفت اقتصاد مال خره و با این در واقع برنامه جمهوری اسلامی اومده سر کار و با سرکوبش تونسته بیش از 3 دهه حکومت بکنه. من فکر نمی کنم اساسا وقتی که توی ایران نرخ بیکاری بالا میره یا اینکه اجناس گرون میشن دلیلش واردات زیاده. من فکر می کنم اگه حداقل طبق اون چیزی که خود وزارت کار ارائه میده که سالیانه چقدر اینها تونستن صادرات داشته باشن، نشون از این نمیده که در واقع مشکلی هست اینجا، به خاطر اینکه در ازای این گاز که فروش میره، نفت که فروش میره، مس و خیلی از سنگ های قیمتیه که اینها جزء در واقع اون منابع طبیعی هستن، سود آور ازش در مقابلش جنس میگیرن، رابطه یه چی بهش میگن، کالا با کالا عوض کردنه. توی ایران اون چیزی که بحث هستش که میگن اجناس بیشتری میاد و یه سری از صنایع توی ایران تولید نمیشه، به نظر من صنایعی هستش که برای خود دولت تولیدش توی ایران خیلی گرونتر تموم میشه و برای همین از بازار چین، تایلند، ژاپن ارزونتر میتونه وارد بکنه. قاعدتا باید مردم قدرت خریدشون بالاتر بره، نه اینکه قدرت خریدشون کمتر بشه به خاطر فقری که بهشون تحمیل میشه. یا صنایع ماشین سازی، قطعاتی که اونجا تولید میشه، خب معلوم از جاهای دیگه این قطعات وارد ایران میشه که ارزونتر برای کارفرما یا دولت که نگاه بکنی تموم میشه. و من یه مثال بزنم، مثلا توی آلمان تو منطقه نوردرن وستفالنش، استان نوردرن وستفالن و چند استان دیگرش زغال سنگ تولید میکردن، خب الان استخراج میکردن، الان این کارو نمیکنه و میاد از لهستان وارد میکنه. خب به این معنی نیستش که چون اینجا زغال سنگ رو استخراج نمیکنه، زغال سنگی که از لهستان میاره و براش ارزونتر تموم میشه، گرونتر به مردم میفروشه. قیمتش این توضیح اون در واقع توجیهاتیه که داره میشه، واردات زیاده و برای همین گرونی هستش. به نظر من اینا همش بهانه هایی هستش که مثلا تو مناطق صنعتی مثل جنوب ایران که نفت هستش، بحثشون اینه که چون تحریم شده قطعات نمیاد، کارگر باید حقوق کم در بگیره. خب کارگرم بهش میگه غلط کردی، قطعات نمیاد چه ربطی به کار من داره که اینجا جون میکنم.
نسرین رمضان علی، خب ما شاهد اعتراضات کارگری علیه دستمزدهایی که پرداخت نمیشه و بالاخره عنوان میکنن که ما حرمت انسانی میخواهیم و ما معیشتمون رو معیشت میخواهیم، این یه اعتراضی به علیه فقر هست. در کنار این مبارزه کارگران، آیا نهادهای دیگه، تشکلهای دیگه توی جامعه دیده میشه که علیه فقر، چون یه موزل گسترده هست، که حرکتهایی بشه؟
ببین، ما شاهد تحرکات هستیم. اینجوری نیستش که کارگران بیان ساده در مقابل این تعرض رژیم هار اسلامی فقط نگاه بکنن، نظارگر باشن. تلاش ها میشه الان به خاطر، نمیدونم چطور بیان کنم، تو خیلی از مراکز اتفاقا کارگران مجامع عمومیشون رو برگزار میکنن. از این طرف خانه کارگر میاد تلاش میکنه که توهم ایجاد بکنه، و از طرف دیگه حتی کارگران رو بترسونه. بیا خانه کارگر رو درست بکنیم اینجا، بیا شورای اسلامی رو درست بکنیم، اگه تو تشکل خودت و مجامع عمومی تو راه بندازی جمهوری اسلامی بهت حمله میکنه. یعنی اون بخش از جناح اصلاحگران حکومتی کماکان همه جا حضور دارن و تلاش میکنن که نظام جمهوری اسلامی بمونه سر جاش، و یکی از کارهاشون اتفاقا ایجاد پراکندگی هرچه بیشتر درون طبقه کارگر به عنوان اون نیروی اصلی و محرکی هستش که توی تغییر تحولات ایران تعیین کننده هست حضورش. خیلی جاها اتفاقا نگاه بکنید، حتی اخبار رو دنبال بکنید، میبینیم که نه تنها خانه کارگر نتونسته خودش رو در واقع جا باز بکنه تو مراکز کاری کارگری، نه تنها به اسم شوراهای اسلامی و اینا نتونستن کاری بکنن، حتی متوسط شدن به حراست توی این مراکز، که اینها واقعا تو خیلی جاها نتونستن کاری بکنن. میگم ما شاهد یه تغییرات جدی هستیم، و اون پراکندگی که اتفاقا ما به درست صحبت کردیم که طبقه کارگر درونش پراکندگی هست به خاطر سرکوب عریان رژیم جمهوری اسلامی، به خاطر خانه کارگر و چه میدونم شوراهای اسلامی و حراست کارخانه و غیره، الان کارگرا بیشتر از پیش دارن متکی میشن به قدرت خودشون، و قدرت خودشون رو توی مجامع عمومیشون میبینن. الان وقتی که کارگر نساجی فرهنخ نازنخ به میدان میاد، قبلش مجمع عمومیشو میگیره، تصمیمشو میگیره، روزشو تعیین میکنه، ساعتشو تعیین میکنه، میاد جلوی وزارت کار. و این من فکر میکنم قدم های مثبتی هستش، باید این حرکت ها رو بیشتر نشون داد، بیشتر توضیحش داد، و در واقع تو جاهای دیگه، مراکز دیگه که همین جوری داره پیش میره، ما اینو بذاریم جلوی طبقه کارگر به عنوان در واقع دستاوردهای ارزشمندی که بیش از 3 دهه براش مبارزه کردم.
نسرین رمضان علی، خب این یه چیز طبیعی هست که ما اعتراضات کارگری رو داشته باشیم، و واقعیت اینه که فشار وسیعی بر دوش همین به حساب سازندگان جامعه هست. من فکر می‌کنم که کسی وجود نداشته باشه که فقر زندگیشو به تباهی بکشه و حاضر نباشه که برای تغییر این وضعیت یه کاری بکنه. می‌خواستم بپرسم که میشه واقعا ملزومات این که بتونه این جنبش علیه فقر به یه جنبش توده‌ای تبدیل بشه، ملزوماتش چی میتونه باشه؟
ببین، من فکر میکنم دو محل اصلی و اساسی هست برای اینکه جنبش علیه فقر رو گسترده کرد. یکیش محیط کاره، کارگری که چوب بیکاری رو سرشه، کارگری که میخواد اعتراض بکنه بهش میگن که خب اینقدر بیکار ما داریم، در واقع کار ارزان، کارگر خاموش، کارگرهای دیگر رو به میدان بیاره. اینا اون ابزارهایی هستش که به کار گرفتن، الان اون کارایی رو نداره در واقع، یعنی سازماندهی توی محیط کار. و مسئله بعدی که هستش اونم محیط زیست طبقه کارگر هستش. من اگه از محیط کارم بیرون میام و یا حتی به عنوان کارگر اخراجی که دنبال کار هستم، کارگر بیکار دنبال کار هستم، محیط زیستم هستش. محیط زیستم همسایه های من هستن، فامیلای من هستن، دوستای من هستن، آشناهای من هستن که سرنوشتی مثل سرنوشت خود منو دارن و باید سازماندهی تو همین اتفاقا محلات به شکل خیلی گسترده ای صورت بگیره. خجالت نکشیدن از اینکه فقر رو به ما تحمیل کردن، فقرمون رو نشون بدیم و برای نشون دادن فقرمون یعنی در کنار هم قرار بگیریم، یعنی بتونیم در واقع وقتی که بچه من شیر خشک نداره و پول اینو ندارم حتی برم بقالی سر کوچم به خاطر اینکه چند بار دیگه ازش قرض گرفتم برم شیر براش بگیرم، اینو با همسایم در میان بذارم و این فقری که به میلیون ها انسان اونجا تحمیل شده، راهش اینه که فقرتو نشون بدی، همسایتو که وضعیتی مشابه خودتو داره آمادش بکنی، دوستتو آماده بکنی و جمع بشید دوره هم و خواستاتونو طرح بکنی و با اون خواستات بری دم استانداریش، چه میدونم فرمانداری، هر جا بیای توی خیابون ارتباط بگیری با محله کنار دستی دیگه، اگه زوراباتیت نمیدونم محله دیگه عباس آباد، حسن آباد وضعیت بهتر از چیز که ندارم این محله دیگه، با اونها ارتباط گرفت. و به نظر من تو این دوره وظیفه سنگینی رو دوش فعالین رادیکال سوسیالیست هسته، روی دوش آدم هایی که علیه فقر هستن، برای آزادی، برای برابری، برای یک زندگی انسانی قلبشون میتپه، باید از محیط زندگیشون، زیستشون شروع بکنن که سازماندهی بکنن و علیه در واقع تعرض هر روزه جمهوری اسلامی بیستن.
مرسی نسرین رمضان علی که وقتتون رو با ما شریک شدین، به امید گفتگوهای دیگر.
صمیمانه ازتون تشکر میکنم، روز و شب خوبی داشته باشید.
شما هم ایام بکام. شنوندگان عزیز، شما بنده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با برنامه صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم، با ما باشید.
Fields of green.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، همچنان با صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی با شما هستیم و شما هم با ما باشید. در این بخش از برنامه توجهتون رو به بخشی از سخنرانی علی جوادی که حدود یک سال خوردی پیش در مرکز مطالعات کمونیسم کارگری علیه فقر و راه‌حل هایی که انواع اپوزیسیون ها دارن ارائه می کنند صحبتی کرده. این برنامه مفصلی هست، 2 ساعت خورده ای هست که من حدود 25 دقیقه شو برای شما انتخاب کردم. دوستانی که علاقمند باشن میتونن به سایت علی جوادی مراجعه کنن و این سخنرانی را از اونجا پایین بیارن و بتونن ببینن. آدرسش هست alijawadi.com که میتونین به صفحه خود شخصی علی جوادی مراجعه کنین و این سخنرانی را از اونجا دانلود کنین. با هم به این بخش از برنامه توجه میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم، با ما باشید.
من مجددا سلام میکنم به همه دوستانی که در اتاق هستن. همونطوری که میدونید تم بحث امشب مسئله گرانی، یا شاید بهتر بگم مسئله خطر فلاکت و راه مبارزه با هان و آلترناتیو های چپ و راست در جامعه هستش. بحثی که من میخوام ارائه بدم و عمدتا به صورت تزها و یا نکاتی ارائه داده خواهد شد به خاطر کم بودن فرصت برای ارائه بحث، رو میخوام بیشتر دوستان در قسمت سوال و جواب بتونن شرکت کنن و وقت کافی برای اون قسمت باشه، عمدتا در 4 قسمت عرضه خواهد شد. در قسمت اول سعی میکنم نگاهی بندازیم به موقعیت اقتصادی جامعه، وضعیت مردم و فلاکت دهشتناکی که جامعه رو در بر گرفته. پس از اون اشاره بکنیم به موقعیت جمهوری اسلامی. به 3 نکته اساسی میخوام بپردازم. یکی این که جمهوری اسلامی یک پروژه اقتصادی شکست خورده است، نه قادره نه میتونه، و همچنین به فلاکت کشوندن مردم سیاستی برای به زانو در آوردن مبارزه اقتصادی مردم، کارگران در درجه اول در مقابله با جمهوری اسلامی هستش. در قسمت بعد دوست دارم نگاهی به آلترناتیو ها بندازیم، آلترناتیو های بورژوازی جامعه که عمدتاً آلترناتیو اپوزیسیون پروغربی و همچنین آلترناتیو جریانات ملی اسلامی هست، نیروهایی که سیاست بازار آزاد و عمدتاً دست مرعی و نامرعی بازار رو در اقتصاد توصیه میکنن و سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در چارچوب سیاست ریاضت اقتصادی به مسئله میپردازن خواهیم اشاره کرد. همچنین به مسئله راه‌حل‌های پروتکشنیستی، سیاست‌های دولت‌گرایی اقتصادی که از جانب جریانات ملی اسلامی مطرح میشه و اینکه مبارزه به اصطلاح با مافیای اقتصادی، با زیاده‌روی سرمایه‌داری نه با نفسش، و یا همچنین درد رو در واردات بی‌رویه در جامعه دیدن و نه خود سرمایه‌داری اشاره میکنم. بعد دوست دارم به مسئله آلترناتیو کمونیسم کارگری بپردازم و به گرایشات و پاسخهایی که در این چارچوب وجود داره اشاره بکنم. 2 گرایش رفرمیستی و راست رو اساسا در درون جنبش کمونیست کارگری مورد بحث قرار بدم، سیاست هایی که حزب کمونیست کارگری مطرح میکنه، حزب کمونیست کارگری جدید، و همچنین سیاست هایی که حزب حکمتیست مطرح میکنه، و در پایان سعی کنم که رؤوس اساسی سیاستایی رو که من فکر میکنم باید دنبال کنیم و همچنین حزب اتحاد کمونیسم کارگری در اونجا که در اسنادش هست در دستور خودش قرار داده رو بهش اشاره بکنم. دوست دارم قبل از شروع توجه همه دوستان و علاقمندانی که به این بحث هستن به قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری مبنی بر علیه گرانی و فقر، وظایف فوری کمونیسم و طبقه کارگر در این حال جلب بکنم که رؤوس اساسی مطالب ما رو در اونجا داره. حزب اتحاد کمونیسم کارگری پروژه های دیگه در دست داره که من اشاره کوتاهی بهش میکنم تا اونجا که در اسناد بیرونی منتشر شد. اما مسئله خطر فلاکت، فلاکت، بیکاری، بیخانمانی، بعضن گرسنگی، واژه هایی هستن که داره موقعیت مردم، موقعیت کارگران و مردم زحمتکش رو در جامعه توضیح میده. جامعه دوچار کمبود نیست، جامعه دوچار عدم وجود کالاهای مورد نیاز مردم نیست، جامعه دوچار کمبود اماکن زندگی مناسب برای مردم نیست. کارگران کار میکنن، کالا وجود داره، محصول تولید میشه، اما کارگران و اکثریت مردم زحمتکش بی بهره هستن از محصولاتی که تولید میشه. کالا وجود داره اما مردم قدرت خرید برای این کالا رو ندارن، نتیجتا زندگیشون دچار دستخوش انواع بلاها و ناهنجاری‌های اجتماعی هستش. فلاکت یک واقعیتیه که مشخصه وضعیت اقتصادی مردم در شرایط کنونی هست. استیصال اقتصادی، ناتوانایی، بیکاری گسترده، محکوم شدن به زندگی زیر خط فقر واقعیتی هستن و کلمات کلیدی هستن که موقعیت جامعه رو در حال حاضر دارن توضیح میدن. آمار بیکاری چیزی حدود 6 میلیون نفر رو نشون میده. آمار دقیق نیست مسلماً، اون چیزی که خودشون میگن، مراجع دولتی جمهوری اسلامی اذعان میکنن. بالا رفتن نرخ اقلام کالاهای مورد نیاز و مصرف مردم در چند ماه گذشته و شدتی که این رشد بالا رفتن به خودش گرفته یک واقعیت دردآور زندگی روزمره مردم هستش. قیمت ها بعضاً تو اقلام پایه‌ای مواد غذایی به دو برابر افزایش پیدا کرده. مسکن یک واقعیت سخت و ناهنجار دیگه زندگی مردم هست که تأمین زندگی با مسکن مناسب، حتی مسکن اولیه، با توجه به سطح دستمزدها نشون دهنده اینه که مردم نمیتونن حتی یک مسکن اولیه مناسب داشته باشن. دستمزدی که حداقل دستمزد چیزی حدود 220 یا 230 هزار تومان هست کفاف حتی یک اتاق خارج از شهر یا دو اتاق خارج از شهر رو هم نمیده. این واقعیت های زندگی مردم هست. ما نباید بیشتر از این راجبش صحبت کنیم. وقتی مخاطب خود مردم هستن، قربانیان چنین وضعیت اقتصادی اکثریت عظیم توده های مردم هستن. بیکاری افزایش گسترده به خودش گرفته، شتاب وحشتناکی گرفته. حتی در هفته های اول سال جدید اعلام کردن که 50 هزار نفر رو بیکار کردن. رشد بیکاری یکی دیگه از بلاهایی هستش که نظام اقتصادی سرمایه‌داری برای کارگر، برای مردم زحمتکش به دنبال داشته. با این نکات کلیدی و اشاره‌های اولیه دوست دارم وارد بحث راه حل‌ها و موقعیت اقتصادی سیاسی نیروها و همچنین جمهوری اسلامی بشم. از جمهوری اسلامی شروع می‌کنم. رژیم جمهوری اسلامی یک پروژه اقتصادی ورشکسته است. ورشکسته است نه به این اعتبار که سیاست‌های اقتصادی که دنبال می‌کنه راه حلی نیستن که نیستن، بلکه همچنین ورشکسته است به خاطر موقعیت سیاسی که جمهوری اسلامی در سطح منطقه داره و علاوه بر اون به خاطر موقعیت سیاسی که در سطح منطقه وجود داره و منطقه خاورمیانه، ایران، کشورهای عربی، تا اونجایی که مسئله اسلام و هیولای اسلام سیاسی بر فراز این جوامع قرار گرفته و همچنین مناقشه و کشمکش عرب و اسرائیل در این منطقه وجود داره، منطقه امنی برای صدور سرمایه نیست و یک علامت سوال بزرگ به لحاظ اقتصادی در این دوران و در دوره گذشته بالای سر این منطقه قرار داره. تمام تقلاها و تکاپوهای رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب اتخاذ مدل‌های اقتصادی، چه اقتصاد دولتگرای، سیاست دولتگرایی اقتصادی و پروتکشنیسم و به اصطلاح حمایت از محصولات داخلی در مقابل محصولات خارجی و یا سیاست باز کردن درها، شناور کردن ارز، مسئله رویاوری به سیاست‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تماماً آزمایش شده. کارنامه جز فقر و فلاکت و بیکاری و بیخانمانی و تمام بلاهای اجتماعی دیگه‌ای که میشه ازش اسبورد برای مردم به ثمر نداشته. کلاً سرنوشت اقتصادی جمهوری اسلامی رو اوضاع سیاسی منطقه و کشمکش ها و سوال و ابرهای تیره‌ای که بر فراز منطقه قرار گرفته در درجه اول تعیین میکنه و تقلاهای اقتصادی و اتخاذ سیاست های درونی اقتصادی در بازار داخلی سرمایه‌داری در ایران توسط جمهوری اسلامی عملاً تابعی و یا تحت شرایط قرار داره که شرایط جهانی سیاسی هستند. اما دوست دارم به راه حل های اقتصادی که در همین چارچوب در بازار داخلی سرمایه در ایران دنبال شده اشاره بکنم و بگم نتایجش چی بوده. همه کسانی که تاریخاً به یاد دارن مدل های اقتصادی رو که جمهوری اسلامی اتخاذ کرد، این بود که در دوره میرحسین موسوی بعد از انقلاب 57 ما شاهد پیگیری مدل اقتصاد دولتگرایی به خصوص در دوران جنگ بودیم. دولتگرایی اقتصادی، حفاظت از به اصطلاح محصولات داخلی، ممنوع کردن و بالا بردن سطح تعرفه و گمرک و برای واردات خارجی و در حقیقت کنترل قیمت‌ها در بازار توسط یک ارگان بوروکراتیک دستوری در جامعه که توسط دولت میرحسین موسوی دنبال می‌شد. این سیاست دولتگرایی اقتصادی اساساً یک نوع سیاست حفاظت از بازار داخلی، حفاظت از سرمایه داخلی به منظور رشد بازار داخلی در شرایط ابتدای پس از انقلاب بود که جمهوری اسلامی این سیاست رو دنبال کرد. کنترل کردن قیمت‌ها، ضرب و شتم به اصطلاح در جامعه که شاهدش بودیم اساساً، و کوپونی کردن اساساً الگوهایی بودش که در اون زمان دنبال شد. شاید در یک کلام بشه گفت کوپونی کردن و یا اقتصاد دستوری، اقتصاد بوروکراتیک، دخالت بیش از حد دولت و ارگان اجرایی حاکم بر جامعه در تنظیمات روزمره اقتصادی اون الگویی بود که دنبال میشد. بالا بردن تعرفه گمرک و جلوگیری از واردات اساس سیاست بود که توجیهات متفاوت ضد امپریالیستی یا توجیهات متفاوت اقتصاد بازار داخلی رو به دنبال خودش داشت. با پایان یافتن جنگ ایران عراق، با تغییراتی که در جمهوری اسلامی جامعه به وجود اومده بود و با روی کار آمدن رفسنجانی، عملاً تلاش شد، میگم تلاش شد نه تماماً اجرا شد، الگوی اقتصادی دیگه ای رو دنبال بکنن. جامعه در آستانه شورش های سیاسی و در ضمن اقتصادی قرار داشت. ما شورش های رو شاهدش بودیم. مردمی که در دوران جنگ بلاهای بسیاری رو تحمل کرده بودن، انتظار یک زندگی بهتری رو داشتن، طلب میکردن، تلاش میکردن، اما راه حلی که دریافت میشد راه حلی بود که الگوی اقتصادی که رفسنجانی عملا پرچمدارش بود، که از یک طرف تلاش برای کم کردن تخاصمات بیان جمهوری اسلامی و آمریکا در سطح سیاسی، تلاش برای وارد شدن در بازار حلقه جهانی تولید و انباشت سرمایه در سطح جهانی، قرار گرفتن در عرصه تولید جهانی، باز کردن درهای اقتصادی، شناور کردن ارز، پایین آوردن تعرفه و گمرک روی محصولات خارجی تولید شده در خارج، و تلاش به این اعتبار برای به اصطلاح وامگیری سطح از ارگانهای بین‌المللی سرمایه در سطح جهانی، و یک حرکتی برای راه اندازی اقتصاد ورشکسته جنگ زده‌ای بود که در دوران میرحسین موسوی جامعه باش مواجه شده بود. این الگوها اتخاذ شد، ارز شناور شد، چون یکسان کردن قیمت ارزها صورت گرفت، کالاها وارد جامعه شدن، کالاهای بیشتری در روی به اصطلاح مورد عرضه قرار گرفتن. اما ثمره این سیاست ها تا اونجایی که تونستن پیش ببرن و حتی اگر بیشتر هم پیش می بردن، چیزی جز بیکاری بیشتر، چیزی جز فقر و فلاکت، بالا رفتن قیمت ها برای مردم و عدم امکان کارگران و مردم زحمتکش از برخورداری از محصولات تولید شده یا محصولات موجود در جامعه نبود. این سیاست اقتصادی هم نه صرفا بر مبنای کمبودها و ناتوانایی‌های خودش به مثابه یک الگوی اقتصاد سرمایه‌داری، بلکه همچنین به مثابه اینکه جمهوری اسلامی توان قرار گرفتن به لحاظ سیاسی و مختصات سیاسی این حکومت، قرار گرفتن در بازار جهانی، در حلقه و زنجیره تولید و توزیع جهانی، و اینکه در بازار جهانی مکانی برای اقتصاد در یک کشور نسبتاً مؤثر در خاورمیانه که بتونه در سطح جهان ایفا کنه نمیتونست داشته باشه، و هر گونه قرار گرفتن در چنین مناسباتی مستلزم تعیین تکلیف‌های سیاسی تعیین کننده‌ای بود که سرنوشت جمهوری اسلامی رو عملاً زیر سوال می‌برد. جمهوری اسلامی متعارف شده مساوی جمهوری اسلامی از بین رفته است. تمام کسانی که سیاست دوم خردادی جدیدی رو فکر می‌کنن، دارن دنبال می‌کنن و به این تفکر به نظرم ساده انگارانه روی آوردن که جمهوری اسلامی خودش پرچمدار تغییر اقتصادی خودش در زمان احمدی نژاد و با به اصطلاح پرچمداری احمدی نژاد و خامنه‌ای شده، یک نوع توهم دوم خردادی دیگه رو دارن دنبال میکنن. در دوم خرداد جمهوری اسلامی ظاهرا با توسط جناح خاتمی قرار بود پرچمدار تغییر و رفرم در حکومتی بشه و جایگاهی در سطح بین المللی پیدا کنه، دیوارهای به اصطلاح از بین رفتن اعتماد بیاره پایین و غیره، و الان به نظر میرسه که برخی هستن که در صفوف اپوزیسیون به این سیاست رسیدن که چه در صف راست و چه در صف چپ، که گویا جمهوری اسلامی قرار متعارف بشه به لحاظ اقتصادی، و همون پروسه‌ای که دوم خرداد و توهمات ارتجایی که دوم خرداد دنبال میکرد، گویا این بار به لحاظ اقتصادی سازشایی که داره صورت میگیره یا برفرض این گونه تبیین میشه تلاشی هستند برای متعارف کردن جمهوری اسلامی. من شخصا معتقدم که جمهوری اسلامی هر گونه تلاش برای تحول اقتصادی و قرار گرفتن در بازار جهانی و مکانیزم انباشت و توسعه سرمایه‌داری جهانی، مکان اقتصادی جمهوری اسلامی در سرمایه جهانی منوط به سرنگونی، منوط به کنار رفتن خود جمهوری اسلامی در درجه اول و اساسا منوط به تعیین تکلیف در سطح منطقه، مسئله اسلام سیاسی، هیولای اسلام سیاسی و همچنین مسئله اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین هستش. و تا زمانی که این مسائل وجود داره، جمهوری اسلامی نمیتواند قادر نخواهد بود که تغییری در موقعیت اقتصادی و مکان اقتصادی سرمایه‌داری ایران به وجود بیاره. هر گونه بهبود اقتصادی به لحاظ سرمایه‌داری و با شاخص‌های سرمایه‌داری منوط به سرنگونی جمهوری اسلامی است و توهمات نئو دوم خردادی که فکر می‌کنه جمهوری اسلامی خودش با جناح احمدی نژاد پرچمدار تغییر اقتصادی و مکان خودش در سطح جهانی شده، یک توهم دو خردادی به نظرم پوچ بیش از نیست. اما اگه این مسئله به وضعیت جمهوری اسلامی برمیگرده، یه نکته دیگه هم می‌خوام اشاره بکنم. گفتم نه میتونه نه میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد که وضعیت تغییری در موقعیت زندگی مردم به لحاظ اقتصادی به وجود بیاد، بلکه برعکس به فلاکت کشوندن زندگی مردم در جامعه، تحمیل فقر و فلاکت در جامعه، به زانو در آوردن اقتصادی مردم و کارگران در درجه اول و مردم زحمتکش یک رکن سیاسی مقابله جمهوری اسلامی با مردمی هست که حکم سرنگونیش دادن و آرزوی به زیر کشیدنش رو در سر دارن و در تلاش‌های روزمره خودشون بعضاً منعکس میکنن. یعنی میخوام بگم وقتی که جمهوری اسلامی با مردم مواجه میشه، دارای دو سیاسته: سرکوب مستقیم همه جانبه آنان گسیخته هستش، شمشیر خونین اسلام رو از رو میبنده، و از طرف دیگه سیاست به فلاکش کشیدن اقتصادی رو دنبال میکنه تا مردم رو به زانو در بیاره. و مردم به زانو در اومده، مردمی که به زانو افتادن و به استیصال اقتصادی کشیده شدن، نیروی اساسی و تعیین کننده ای برای پیشبرد امر انقلاب اجتماعی و یا حداقل با مشکلات متعددتری مواجه هستند که بتونن توان یک مبارزه سیاسی و بار هزینه اقتصادی چنین مبارزه سیاسی رو به پیش ببرن. این واقعیت جمهوری اسلامی است. به این اعتبار من اساسا فکر میکنم که نقشمند بودن تحمیل فلاکت اقتصادی به مردم از جانب جمهوری اسلامی یکی از ارکان بقای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی هست. بیدلیل نیست که میبینیم که در حمایت از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی اقدامات کارفرماها، جمهوری اسلامی عملا در کنار کارفرماها برای به نابودی کشوندن کارگران، برای اخراج کارگران تلاش میکنه. واقعیت اینه که سطح اقتصادی سرمایه‌داری در ایران با توجه به الگوی نیروی کار ارزان، چیپ لیبر اکانومی و مشخصات و مختصات چنین ویژگی، بالاتر از اون چیزی هست که میتونه توانشو داشت در جامعه صورت بگیره. فلاکت اقتصادی با توجه به درآمد گسترده حاصل از فروش نفت و افزایش 10 برابر شده قیمت نفت در بازار جهانی، توجه داشته باشین که در زمان خاتمی بشکه نفت به 8 دلار رسیده بود و بعضاً به طور متوسط بودجه اقتصادی کشور با بشکه معادل 14-15 دلار بسته میشد. الان صحبت از 140-130 دلار هر بشکه ای هست و چند وقت طولانی هست که با این مواجه هستیم. واکنش سیاسی که در مقابل این وضعیت صورت میگیره، در صورت عدم سازماندهی، در صورت عدم روشن بودن اقداماتی که راهگشا هست برای پیشبرد امر مبارزاتی، میتونه یک شورش باشه، عصیان باشه که فاقد عنصر سازماندهی شده، فاقد عنصر رهبری شده، فاقد عنصر دارای سیاست‌های روشن و مطالبات و طلب‌های اقتصادی در جامعه هستش. و شورش گرسنگان یکی از واقعیت‌هایی هستش که حتی خود ارگان‌های بین‌المللی سرمایه از سازمان ملل گرفته تا واحدهای اقتصادی سازمان ملل، سازمان خواروبار و مواد غذایی نسبت بهش هشدار میدن. امنیت سیاسی سرمایه مورد مخاطره قرار گرفته. از این وقت که بگذریم به مسئله اپوزیسیون برسیم، من راه حل اپوزیسیون بورژوایی و دو بخش اپوزیسیون بورژوایی رو میخوام مورد بحث قرار بدم و بعد برم به مرحله راه حل هایی که در صفوف جنبش کمونیسم کارگری مطرح میشه. ما در راه حل های بورژوایی، راه حل های سرمایه‌دارانه نسبت به مسئله موجود دو تا رو میبینیم. اپوزیسیون ناسیونالیسم پروغرب رو مشاهده میکنیم که این اپوزیسیون اساساً سیاست درهای باز، سیاست اقتصاد بازار آزاد، رقابت تعدد سرمایه ها در جامعه و همون الگوهای اقتصادی هستش که در سطح جهان در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه این نیروها دنبال میکنن. هیچ چیز متفاوتی نیستش. بازگذاشتن دست کارفرما، دست سرمایه در به اصطلاح تعیین نرخ استثمار، تعیین چگونگی کارکرد رابطه و تنظیم رابطه کار و سرمایه در جامعه و الگوی اقتصادی که برش وجود داره، این که به خاطر پایین بودن سطح تکنولوژی و پایین بودن دانش فنی اساساً در جامعه ایران متکی هست بر نیروی کار ارزان، نیروی کار ارزان نگاه داشته شده و از اونجایی که به اصطلاح به قول خودشون خرابکاری های دولت اسلامی و این بخش از بورژوازی جامعه بر اقتصاد سرمایه‌داری در جامعه وارد کرده، دوره ابتدایی که باید طی بشه تا به سطح متعارف به اصطلاح الگوی مورد نظرشون برسن، یک دوره انباشت سریع اولیه هستش که در این دوره انباشت سریع اولیه نتیجتاً ما شاهد این خواهیم بود که مردم باید کمتر کار بکنن، بیشتر کار بکنن، مصرف بکنن، باید بیشتر کار بکنن کمتر مصرف بکنن، بیشتر تولید بکنن کمتر مصرف بکنن. و این ویژگی هستش که مستقل از اینکه کدوم یک از جریاناتی که در این طیف قرار دارن کاملا بهش اذعان دارن. من دوست دارم نقل قولی را از ابراهیم یزدی بخونم که یکی از شاهکارهای ادبی اقتصادی این ایشون هست، جریان نهضت آزادی. چند سال پیش ایشون مطرح کردن و به نظرم جوهر سیاست اقتصادی جریانات راست پروغرب و راست رو اساساً روشن میکنن. آقای یزدی میگه که ایران نمیتواند وارد عصر توسعه اقتصادی شود بجز از طریق انباشت سرمایه. اما در یک کشور توسعه نیافته مانند ایران چگونه میتوانیم انباشت کنیم؟ پاسخ میده: بجز از طریق ریاضت، بجز از طریق اینکه از مردم خواسته شود بیشتر تولید کنید و کمتر مصرف کنید، جامعه‌ای که مردم آن بیشتر مصرف میکنند و کمتر تولید میکنند هرگز قادر به توسعه نخواهد بود. و اضافه میکنه: ما نمیتوانیم نفتمان را که سرمایه ملی است بفروشیم و پنیر و تخم مرغ و کره و گوشت بخریم بدهیم شماها بخورید. مصرف را باید کم کرد، باید قناعت کرد و تولید را بالا برد. وقاحت و بیشرمی مستتر در تزهای اقتصادی که این بخش از سرمایه تعیین میکنه آنچنان گویاست که احتیاجی به تفسیر و یا تبیین بیشتری نداره. گویا برفرض نفت موجود در جامعه و یا ثروت‌های جامعه ارث و موروثات جز موروثات شخصی این جریان و این آقایان و این نیروی اقتصادی در جامعه قرار داره. البته ایشون تنها نیست، یکی دیگه از متفکران ناسیونالیسم پروغربی آقای داریوش همایون هم در مصاحبه‌ای که با آذر ماجدی در تلویزیون کانال جدید چند سال پیش داشتن همین تزها رو مطرح کردن. گفتن مردم باید یکی دو نسل بیشتر کار بکنن، کمتر دستمزد بگیرن و انتظار نداشته باشن که سری وضعشون بهبود پیدا بکنه، چرا که باید انباشت اساسی صورت بگیره و به قول خودشون این انباشت هستش که وضعیت رو میتونه تا حدودی براشون تغییر بده. اینا اون وضعیتی هستش که به اصطلاح جریانات اقتصادی سرمایه‌داری چه از نوع بازار آزادی، چه اون بخشایی که به بازار آزاد تمایل دارن دنبال میکنن. الگویی که هستش تصادفی نیست. واقعیت اینجاست که جایگاه اقتصاد ایران در سرمایه‌داری جهانی به خاطر موقعیت تکنولوژیک، به خاطر کمبود دانش فنی، به خاطر پایین بودن به اصطلاح سطح ساختارهای اقتصادی در جامعه اساساً بر الگوی نیروی کار ارزان استوار هست و برای و به منظور ارزان نگاه داشتن نیروی کار نتیجتاً شما باید یک تلاش ویژه‌ای انجام بدید و اینکه برسید به اون الگو لازم هستش که ریاضت اقتصادی صفر کردن کمرها رو دنبال بکنید، سیاستی که در تمام جهان دنبال کردن، در کشورهای آمریکای جنوبی دنبال کردن، در آرژانتین به وجه بارزی به شکست اقتصادی الگوهای بانک جهانی رسیدیم و دیدیم چه بی‌خانمانی عجیبی برای مردم به دنبال داشت. در صف جریانات ملی اسلامی، بخش دیگه از جریانات آلترناتیوهای بورژوایی، ما شاهد این هستیم که نق زدن‌ها و قُر زدن‌های نسبت به مافیای اقتصادی. انحصارات و کنترل انحصاری بخشایی از سرمایه در جامعه رو که رقبای دیگه مورد نقد قرار میدن تحت عنوان چارچوب مافیای اقتصادی مورد نقد قرار میدن. به اصطلاح رنت یا اجاره تفاضلی که از به خاطر در دست داشتن کنترل اقتصادی جامعه و سیاسی دارن، اون عرصه‌ای هستش که گویا این زمینه وضعیت ناهنجار اقتصادی هست. واردات بی‌رویه رو به اصطلاح درد و علت ورشکستگی سرمایه داخلی میدونن، در مقابل بالا بردن تعرفه گمرک و محدود کردن سطح واردات و حجم واردات رو راه حل میدونن. سیاست هایی که پروتکشنیزم از محافظت از اقتصاد و از سرمایه داخلی اساسش هست، کنترل انحصاری و زیاده روی سرمایه و نه نفس وجود سرمایه‌داری و نفس مکانیزم سرمایه‌داری و اینکه سرمایه‌داری در بحران موزلات اینچنینی باهاش مواجه میشه مورد نقدشون هستش. این جریانات اساسا تلاش میکنن که سرمایه‌داری و جو کل سرمایه‌داری و پیکره نظام اقتصادی مزدبگیری، نظامی که مالکیت خصوصی از کنترل و اختیار تولید کننده مستقیم خارج شده، به مالکیت خصوصی سرمایه تبدیل شده، کسانی که تولید کنندگان مستقیم از مصرف کننده و تعیین تکلیف وضعیت اقتصادی جامعه محروم و بی بهره هستند، مکانیزم بازار تعیین کننده هست رو دنبال میکنند. اینا راه حلایی هستش که عمدتاً در صفوف اپوزیسیون بورژوایی میبینید. خوشبختانه یا متاسفانه وعده‌ای نمیدن. اگر وعده‌ای میدن همون چیزی بود که ابراهیم یزدی میگه، ریاضت کشی اقتصادی، صفر کردن کمربندها، اونطوری که آقای داریوش همایون میگه، و اینکه انتظار نداشته باشید پول نفت رو بدیم که نون و تخم مرغ و گوشت و مرغ بخرم و بدیم شما بخورید. این اون سیاست هایی هستش که اینا میدن. وعده ای در کار نیست و این شاید باید متشکر بود از چنین متفکرین و چنین صاحب نظران سیاسی و نمایندگان جریانات راست جامعه که ناچارن به خاطر پیشبرد و پولاریزه شدن سطح مبارزه طبقاتی در جامعه این چنین رک و گویا صحبت میکنن. و کار ما کمونیسم کارگری، کار ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری رو ساده تر میکنن در برخورد.
شنوندگان عزیز، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید. در این بخش از برنامه با هم به بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با فقر گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
بیانیه علیه گرانی و فقر، مصوب پلنوم سوم حزب، ژوئن 2008. وظایف فوری کمونیسم و طبقه کارگر: 1. گسترش فقر و فلاکت، گرسنگی و سوء تغذیه، گرانی سرسام‌آور و ناتوانی اکثر مزدبگیران جامعه از تأمین نیازهای پایه‌ای خیش، گسترش بیکارسازی‌ها و اخراج گسترده کارگران، افزایش کار قراردادی و سفیدامضا، گسترش وسیع شرکت‌های پیمانی که کمترین دستمزدها را به کارگر می‌پردازند، فقدان سیستم رفاه اجتماعی و عدم دسترسی مکفی به بهداشت و درمان و آموزش و مسکن، جامعه را در آستانه یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی قرار داده است. در شرایطی که فقر و گرانی کمر مردم را خرد کرده است و مردم ناراضی و منزجر هر روز بیشتر قربانی این اوضاع می شوند، شورش گرسنگان علیه وضع موجود یک چشم‌اندازی واقعی است. وظیفه فوری جنبش کمونیستی کارگران سازماندهی این پتانسیل اعتراضی طبقه کارگر و مردم زحمتکش به تبدیل آن به جنبشی خودآگاه و انقلابی علیه سرمایه‌داری و نظام اسلامی حاکم است. 2. با تشدید گرانی و گسترش فقر و بروز پیامدها و مصائب اجتماعی ناشی از آن، جناح‌های مختلف بورژوایی تلاش می‌کنند یکدیگر را مسبب این اوضاع فاجعه بار قلمداد کنند. تز مقابله با مافیای اقتصادی، نقد به واردات بی‌رویه، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کلاً دیدگاه‌های ناسیونالیستی و پروتکشنیستی نه نسخه‌ای برای درمان این اوضاع، بلکه تلاشی آگاهانه برای خارج کردن مسبب واقعی این وضعیت، یعنی نظام سرمایه‌داری و کل حکومت مرتجع اسلامی از تیررس تعرض و اعتراض کارگران و مردم گرسنه است. در این حال طرح این سیاست‌ها تلاشی برای پاسخگویی به فشار پایینی‌ها از جانب بالایی‌هاست که به سهم خود به جدال درون حکومتی بر سر کنترل اوضاع و نفس بقای حکومت دامن می‌زند. جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند این اوضاع را تخفیف دهد. تحمیل فقر و فلاکت یک سیاست رژیم اسلامی برای بزانو درآوردن کارگران و مردم زحمتکش است. 3. نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دیگر نیروهای بورژوایی اپوزیسیون نیز راه حلی ریشه‌ای برای نابودی فقر ندارند. اپوزیسیون پروغرب نه تنها وعده بهبود این اوضاع را نمی‌دهد، بلکه چند نسل از کارگران را به جان کندن برای بازسازی سرمایه‌داری و خرابی‌های ناشی از عملکرد حکومت اسلامی فرا می‌خواند. جریانات ملی اسلامی اپوزیسیون مسئله فقر و گرانی را ابزاری در خدمت جنگ جناحی می‌بینند و عموماً سیاست‌های ناسیونالیستی را مطرح می‌کنند. برخی از جریانات چپ رادیکال یا گسترش فقر را ابزاری در خدمت شورش و عصیان مردم علیه رژیم تلقی می کنند یا با طرح سیاست های آنارکو پاسیفیستی از سازماندهی توده‌ای و کارگری علیه فقر تفره می روند. حزب اتحاد کمونیست کارگری مبارزه علیه فقر و فلاکت و گرانی را مبارزه حیاتی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی و جزی از مبارزه بیوقفه برای بهبود دائمی معیشت طبقه کارگر و مردم می‌داند. به درجه‌ای که طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی بتوانند حاکمیت سرمایه و رژیمشان را در تحمیل فقر و فلاکت بیشتر عقب برانند، به همان درجه شرایط برای سرنگونی رژیم اسلامی و برپایی یک انقلاب عظیم کارگری علیه وضع موجود فراهم‌تر می‌شود. 4. حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری را مسبب مستقیم فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و گرسنگی و مصائب اجتماعی ناشی از آن می‌داند. رژیم اسلامی حکومت مشتی گانگستر سیاسی نظامی و باندهای اقتصادی مافیایی است که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداختند. مسئله این نیست که گویا مافیای اقتصادی نمیگذارد دولت کارش را بکند و نتیجتاً این وضعیت پیش آمده است. سران رژیم اسلامی خود از بزرگترین سران مافیای اقتصادی در ایران هستند. کارگران و مردم گرسنه در این جدال نباید به دنبالچه کشمکش و رقابت بخش‌های مختلف سرمایه تبدیل شوند. کمونیسم و طبقه کارگر بر استقلال طبقاتیش از سرمایه و جناح‌های دولتی و غیر دولتی بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقلش و بر مطالبات و نیازهای فوری خود و اکثریت عظیم مردم در مقابله با این اوضاع تأکید می‌کند. مبارزه علیه فقر در عین حال که مبارزه‌ای برای رفع نیازهای فوری کارگران و مردم است، در عین حال جبهه مهمی از مبارزه علیه حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه در ایران است. این دوره است که بیش از هر زمان کارگر و اعتراض و مطالبات کارگری جایگاه مهمتری در سیاست و نگرش و سمتگیری سیاسی توده مردم مخالف رژیم اسلامی پیدا می کند. 5. مبارزه و اعتراض علیه این شرایط دهشتناک یک واقعیت انکار ناپذیر است. اعتراض و شورش علیه وضعیت موجود یکی از اشکال محتمل اعتراض در چنین وضعیتی است، اما در این شرایط مخاطراتی مبارزات طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری و رفاه را تهدید می‌کند که کمونیسم و کارگران پیشرو و سوسیالیست باید آنها را بشناسد و راه حل واقعی و عملی در مقابل آن ارائه دهند. واقعیت این است که شورش علیه فقر و گرسنگی بدون سازمان و بدون رهبری و بدون تشکل و آمادگی و افق روشن سیاسی در مقیاس سراسری به تحرک و اعتراضی کور تبدیل می شود. نتیجه چنین وضعیتی علارغم حقانیتی که دارد سرکوب و شکست است. ارکان سیاست و تاکتیک حزب در مواجهه با این اوضاع متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم گرسنه علیه فقر و فلاکت، ترسیم افق و سازمان و رهبری به عنوان سه رکن مهم تضمین پیشروی و پیروزی است. تبدیل شورش کور به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض علیه وضعیت موجود در گرو تأمین این سه رکن اساسی است. 6. کمونیسم و طبقه کارگر باید در رأس مبارزه علیه فقر و گرسنگی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی قرار گیرند. در این مبارزه یک هدف استراتژیک ما خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز پایه مردم از مکانیزم و تسلط بازار است، دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سلامتی نه یک امتیاز ویژه طبقات دارا، بلکه حق پایه‌ای همگان و هدف عمومی ما در این مبارزه است. هر انسانی به محض چشم گشودن به این جهان باید از تمامی نیازهای انسانی برخوردار شود. از این رو مبارزه برای وادار کردن دولت سرمایه به دادن سوبسید به اقلام مورد نیاز زندگی مردم و تأمین بیمه‌های اجتماعی رکن دیگر سیاست ماست. ایجاد سازمان‌های توده‌ای علیه فقر، برگزاری مجامع عمومی کارگری در مراکز مهم تولید مواد غذایی و نیازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محلات کارگری و فقر زده، سازمان دادن ایجاد شبکه‌های متنوع علیه گرسنگی و فقر شرط اساسی پیشبرد چنین استراتژی و سیاستی است. باید در هر گوشه جامعه پرچمی علیه فقر و فلاکت اقتصادی برافراشت. 7. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، توجه پیشروان طبقه کارگر، رهبران سوسیالیست و کمونیست طبقه، فعالین اردوی آزادی و برابری و رفاه را به این اوضاع خطیر جلب می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری طبقه کارگر و مردم آزادی خواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فلاکت و گرانی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی فرا می خواند.
شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه مروری خواهیم داشت به نشریه شماره 167 برای یک دنیای بهتر که این نشریه حزب اتحاد کمونیسم کارگری است. دوستان که علاقمندان میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری با آدرس www.wupiran.org مراجعه بکنند. اما مطالبی که در این نشریه هست، شماره 167 یادداشت سردبیر هست به قلم سیاوش دانشور، بارقه های جنبش ضد فقر، مطلب دیگه هست تحولات در عراق در منطقه، نگاهی به کشمکش قطب‌های تروریستی با هیئت دایره حزب که تو این میزگرد علی جوادی، آذر ماجدی و سیاوش دانشور شرکت دارند. مطلب دیگه هست 10 اکتبر روز اعتراض جهانی علیه رژیم اسلامی اعدام، 10 اکتبر رو به روز اعتراض علیه رژیم 100,000 اعدام اسلامی تبدیل کنیم، گفتگویی هست با آذر ماجدی، جهانی شدن اسلام سیاسی و تأثیر آن بر حقوق زنان، گفتگوی شهروند با هما ارجمند، خانم رهنورد کدام آیات کدام شواهد تاریخی در جواب زهرا رهنورد در خصوص قوانین اصلاح خانواده، مطلبی هست از روزبه بیات، ارزیابی از یک سال فعالیت شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران استکهلم، یهودی تبار در دادگاه سوسیالیسم اسلامی راه توده، مطلبی هست از سیاوش دانشور. و همچنین در صفحات دیگه این نشریه شما میتونین اطلاعیه های حزب رو ببینین، کارگران سیکوپارس خودرو، معلمان منطقه 5 تهران فراخوان به تظاهرات برای یک سیستم آموزشی سکولار، بیانیه حزب درباره جنگ و ستون آخر رو میتونین شما ملاحظه بکنید. مرسی که امروز همراه ما بودین، همراه رادیوی خودتون. براتون ایام پرباری رو در پیش رو آرزو میکنم، به امید برنامه های دیگه که همدیگر رو ببینیم و همدیگر رو بشنویم. روز و ایام بکام.